بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. اما بحثی رو که انشالله خدمت شما بزرگواران و خوبان هستیم رو میخوام اینگونه شروع کنم. یکی از دغدغه‌های اساسی و اصلی که تو این چندین ساله تو اتاق مشاوره بنده باهاش مواجه شدم و متاسفانه سرمنشأ گرفته از یک نکته خاصیه که شاید تو خانواده‌ها به اون پرداخته نمیشه، اون رو میخوام خدمتتون عرض کنم. پدر اومده پای چشمشون کبوده، گفتم بزرگوار چی شده؟ گفتم حاج آقا پسر نوجوونم زده. بعد این نوجوون 18 ساله رو من باهاش صحبت کردم، در پایان بهش گفتم که دقت داشته باش شما سن تقویمیت 18 ساله اما سن عقلیت بیشتر از 12-13 سال نیست. چه اتفاقی داره میفته که متاسفانه ما عقلانیت کمتری رو تو بچه‌هامون نسبت به دوره‌های قبل شاهد هستیم؟ چه اتفاقی داره میفته؟ تازه خیلی پدر و مادرها تو کودکی قربون صدقه این بچه ها میرن، میگن حاج آقا این بچه ما خیلی باهوشه. یعنی بلا استثنا پدر و مادری که میان تو اتاق مشاوره میگن این بچه ما باهوشه. پس این بچه های باهوشی که گاهن ما ذوقم میکنیم گوشی رو برداشته همه کار با این گوشی انجام میده، اما همین بچه وقتی که به زنگاه خود کنترلیه و باید خودش رو کنترل کنه نمیتونه. وقتی به زنگاه حیا و عفاف حیا رو ازش نمیبینی، اومده تو اتاق مشاوره نشسته، بنده 45 دقیقه با این نوجوان صحبت کردم، بعد از 45 دقیقه از تهران تشریف آورده بودن قم، بعد از 45 دقیقه به این مادر گفتم، نوجوان رفته بود بیرون، گفتم شرمنده من با نوجوانها 20 ساله دارم کار میکنم اما با نوجوان شما نمیتونم کار کنم. گفتم همتی آخر مگه چیه؟ گفتم نوجوان اگه قرار باش کار بشه باید یه مؤلفه اصلی رو داشته باشه. چه مؤلفه ای؟ چی اگه نباشه؟ هیچ دستاویزی برای من مشاور نیست که بخوام رو نوجوان تأثیر بذارم. اون دستاویزی که من مشاور ازش استفاده میکنم ادبه. نوجوانی که ادب نداشته باشه شما چطور میخوای باهاش کار کنی؟ یعنی شما صحبت میکنی شما رو مسخره میکنه، شما داری صحبت میکنی داره به عزیزان. اگر قرار ما فرزندانی تربیت کنیم که اینها در آینده باقیات و صالحات ما بشن، وقتی که نگاه میکنیم حالمون خوب بشه، نیاد پدر مادر بگه آقا همتی فوش بده اشکال نداره، بزنه اشکال نداره. گفتم یعنی چی؟ گفت حاج آقا اگه فوش میده فقط به پدر مادرم که به رحمت خدا رفتن فوش نده. یعنی پدر مادر میگن بگه به خودمون اما به اونا، بازم به این ادب پدر و مادر. چه اتفاقی داره تو جامعهمون میفته؟ بچه‌هامون حافظه‌شون رفته بالا، عزیزانی که تو کامپیوتر هستن رمش رفته بالا اما این پردازشگرش سی پی یوش اومده پایین، مسائل رو نمیتونه حل کنه، در مقابل سختی‌ها تحمل ندارد، وارد بلوغ جنسی که می شود وا ویلا. و متاسفانه فضای مجازی هم که این چند ساله در اختیار بچه هامون قرار گرفت، از اون بچه 3 ساله نمیخوام ببرم پایین تر، اصلا من میگم زیر 7 سال حرام روانشناختیه. شما به این بچه تبلت و گوشی بدی. خب آج آقا چرا حرامه؟ چون عزیزان مدارهای کوتاه تو مغز بچه ما شکل میگیره. خب مدار کوتاه شکل بگیره، این بچه مدار کوتاه که تو مغزش شکل گرفت عجول می شود. آدمی که عجوله میخواد سریع به همه چیز برسه، آدمی که عجوله دیگه صبر و حوصله نداره، نمیتواند غریزه جنسیش رو مدیریت کنه، نه در آینده وقتی که وارد اجتماع بشه پله پله نمیخواد بره بالا، میخواد پله‌های ترقی رو یه شبه طی کنه. چرا؟ چون از 2 سالگی به بچه چی دادیم؟ گوشی دادیم. خب آخه چرا گوشی و تبلت میدی؟ حاج آقا بچه‌م دچار عقده حقارت میشه، همه بچه‌های فامیل دارن، بچه من نداشته باشه کم میاره. عزیزان یه روانشناسی به نام آدلر عقده حقارت رو اولین بار مطرح کرده. همین آقای آدلر میگه آقا 3 تا عامل باعث شکل‌گیری عقده حقارته. اولین عامل غفلت از نیازهای عاطفی بچه‌هامون. پدر مادری که توی این عمر 40 ساله به این آقا یه بار نگفتن دوست دارم، که این آقا الان عقده‌ای شده داره عقده‌هاشو زن و بچه‌اش خالی میکنه. وقتی باهاش صحبت کردم متوجه شدم ایشون این داغ رو مادر به دلش گذاشته. میگم حاج آقا بنده تو این 40 ساله یک جمله محبت آمیز از مادرم نشنیدم. عزیزان اینه که برای بچه های ما عقده حقارت میاره. دومین عامل ایشون ذکر میکنه میگه نقص عضوی که فرد نتونه باهاش کنار بیاد. اما اگر با این نقص عضوی بتونه کنار بیاد میشه جز قهرمان هامون و افتخار آفرین هامون. و سومین عاملی که ایشون میگه و اتفاقا ما داریم تو خانواده ها میبینیم اینه که لوس کردن بچه ها باعث ضعیف بار اومدنشون میشه. قرار ما مدل تربیتمون شجره البریه باشه، یعنی بچه هامون رو با سختی ها مواجه کنیم. همین روانشناسان غربی که با تجربه به این علم رسیدن میگن آقا بچه باید از همون کودکی با ناکامی بهینه مواجه بشه. میگیم خب بزرگوار ناکامی بهینه چیه؟ میگه ناکامی بهینه یعنی همه خواسته های بچه برآورده نشود. بچه طعم ناکامی رو بچشه تا سخت جان بشه. بچه طعم تأخیر در برآورده شدن خواسته هاش رو بچشه تا صبر پیدا کنه. چرا بچه های ما کم طاقتن؟ چون با ناکامی مواجه نشدن. چرا نمیتونن صبر داشته باشن؟ چون با تأخیر تو خواسته هاشون مواجه نشدن. یعنی تا این بچه گفته ب شده بستنی، تا گفته د شده دوچرخه، تا گفته ل اخیراً شده لپتاپ. عزیزان قرار ما بچه هامون رو به گونه ای تربیت کنیم که اینها در آینده تاباوری داشته باشند، خودکنترلی داشته باشند. اما اون مؤلفه مهمی که ابتدا اشاره کردم که تو تربیت هامون متاسفانه دیده نمیشه اینه که ما بچه هامون رو عاقل بار نمی آوریم. اولین مخلوق خداوند عقل بود و وقتی عقل رو آفرید به خودش خداوند متعال تبارک الله گفت و پیامبر اون عقل کل عالم هستش. قرار ما بچه هامون رو عاقل بار بیاریم. بچه ای که عاقل باشد ادب هم، بچه ای که عاقل باشد حیا هم، بچه ای که عاقل باشه مهارت حل مسئله هم. یه روانشناسیه به نام، حالا اسمشو نیارم اینجا، ایشون تو جامعه آمریکا مواجه میشه با یه موزلی، میبینه تو دانشگاه اختشاش شده، نارضایتی هست، بعد در نهایت میان مسئولین دانشگاه با دانشجوها میشینن صحبت میکنن که مسائلشون رو حل کنن. ایشون تو اون جمع حضور داشته، میبینه این جوانهایی که اومدن نشستن حرفشون رو بزنن بلد نیستن که چطور حرف بزنن، استدلالهاشون استدلال نیست. مثل اون بنده خدایی که گفتم بزرگوار آخه این چه مدل پوششه؟ گفت دلم میخواد. گفتم جسارتن این استدلال نیست. ما تو روانشناسی به این میگیم خطای استدلال احساسی. طرف فکر میکنه داره استدلال میکنه اما چی؟ صرفا یه احساس رو داره بیان میکنه. ایشون میگه من دیدم اینها نمیتونن حرفشون رو درست بزنند، استدلال پشت کلامشون نیست، یا اگه استدلالی هست بلد نیستن اون رو به شیوه درست بیان کنند. بذار جالبه، این دانشمند میاد میشینه فکر میکنه این از کجا آب میخوره. جالبه به این جنبندی میرسی که علتش اینه که این بچه ها از همون کودکی یاد نگرفتن که چطور باید فکر کنند. ما چیپس و پفک و همه چیز به بچه هامون میدیم اما فکر کردن رو بهشون آموزش نمیدیم. خب چطور میتونیم ما بچه هامون رو متفکر بار بیاریم؟ چطور میتونیم بچه هامون رو عاقل بار بیاریم که بعدن من مجبور نشم بهش بگم تو سن عقلیت 12 ساله، سن تقویمیت فقط اومده بالا، نمیفهمی؟ واقعا با کسی هم که نمیفهمه کار سخته. روایت داریم تا 18 سالگی بین جنود عقل و جهل تو فرزند شما ستیزه. تا 18 سالگی بین عقل و جهل تو بچه ما ستیزه. تو 18 سالگی یا عقل حاکم می شود یا جهل حاکم میشه. خدا نکنه که جهل حاکم بشود دیگه، پدر مادر همین کیسایی که خدمتتون عرض کردم، همین نمونه هایی که خدمتتون گفتم. چی کار کنیم که بچه هامون عاقل بار بیان، یعنی عقلشون بر جهلشون غلبه کنه، بتونن خودشون رو کنترل کنند. اگه این اتفاق بیفته خیلی اتفاقای خوبتر و بهتری هم تو زندگی بچه های ما میفته. اما اگه این عقل نباشه، بزرگواری دولا شده بود داشت آب میخورد، عزیز دیگه ای بهش گفت عزیز دل من اینجور آب خوردن عقل رو چکار میکنه؟ شم میکنه. این من خدا یه نگاهی کرد گفت عقل چیه؟ این هم گفت تو بخور. به بعضی ها باید بگی بخور چون نمیفهمن دیگه. عزیزا این عقل گوهر مهمیه، فرق بین انسان و حیوان در عقلش هست. گفتم عقل با خیشتنداری و سلف کنترل و خود کنترلی ارتباط دارد، عقل با حیا ارتباط دارد، عقل با ادب ارتباط دارد، عقل با حل کردن مسائل و مشکلات زندگی ارتباط دارد. همه خوبی ها تو عقله و همه بدی ها تو جهله. خب اینقدر در مورد عقلانیت صحبت کردیم که بچه‌هامون رو عاقل بار بیاریم، الان از ما میپرسن حاج همتی این عقلی که اینقدر مهم برای چجوری تو بچه‌هامون از کودکی رشد بدیم؟ اگه قراره شما این نرم افزار عقل رو نصب کنید رو سیستم بچه‌هاتون، ابتدا باید این سیستم چی باشه؟ سالمی باشد، ویروسی نباشه. خب این سیستم سالمو چطور رشد بدیم؟ برای اینکه بچه‌هامون سیستمشون سالم باشه، لطف کنید دوره‌های طلایی رشد مغز رو دریابید. خداوند متعال به ما یه مغزی داده که عزیزان الان همه‌شون وزنش رو دارن تحمل می‌کنن روی گردن. ما که مقدار گردنمون درد می‌کنه، آرتروز داریم، این گاهن اذیت هم می‌کنه. خب تقریبا مغزی که تو سر ما بزرگواران و عزیزان هست وزنش حدس می‌زنید چقدره؟ 1 کیلو 500 گرم، 1 کیلو 400 گرم. همه عزیزانی که اینجا تشریف دارن مغزشون بین 1 کیلو 400 تا 1 کیلو 500 گرمه. اما همین مغز 1.5 کیلو تو بدو تولد 400 گرم بوده، بعد کم کم شده 1 کیلو 400 گرم. پس مغز ما به تدریج عزیزان رشد میکنه. خب مغز ما 100 میلیارد تار عصبی دارد، 100 میلیارد سلول عصبی دارد. جسارتان عزیزان سلولای عصبی رو هم که از دست بدیم دیگه جایگزین نمیشه و ما از میان سالی به بعد نورون یا سلول عصبی از دست میدیم. اگه زیاد از دست بدیم میشیم آلزایمری. اما نه، اگه کمتر از دست بدیم مثل ما حافظمون چی میشه؟ کم کم مثل سابق قوی نیست، چون داریم سلول عصبی از دست میدیم. انشالله که اونقدر نباشه که ما آسیب جدی ببینیم. دو زبان ها این حسن رو دارن که اگر احیاناً یکی از راه ها خراب شد، مثلا اتوبان تهران قم دچار آسیب شد، جاده قدیمش هست، لذا احتمال آلزایمر توشون چیه؟ کمتره. پس این دو زبانه بودن یه حسنه. به بچه هاتون زبان دوم حتما یاد بدید. اگه آذری زبان هستید خجالت نکشید، بچه یاد بگیره، به راحتی هم بچه یاد میگیره. خب عزیزان این 100 میلیارد معادل ستارگان کهکشان راه شیریه، یعنی خداوند متعال یه کهکشان راه شیری رو تو مغز ما چیکار کرده؟ جا داده. یه زحمتی شما پدر مادرها باید بکشید و اونم اینه که 1. محیطتون غنی باشد. یعنی چه؟ یعنی فقط همه مسئولیت رو لطفاً به مادر واگذار نکنید. اون روز مادر اومده بیا جا همتی، همسرم گفته که 90% تربیت با توه. گفتم خوبه دیگه، بازم 10% با خودشه. گفت نه حاج آقا، گفتم اون 10% هم من تو رو حمایت میکنم. کی باید بچه رو تربیت کنه؟ حاج خانوم. حاج آقا کجاست؟ قدیما به ما میگفتن تراکتور، اخیراً میگن آبربانک، یعنی یه لول اومدیم بالاتر الحمدلله. اما انصافاً صرفاً ما کارکردمون نباید کارکرد چی باشه؟ اقتصادی باشد. ما کارکرد تربیتی هم داریم. بچه های ما مغزشون 2.5 کره داره، یکیشو مادر داره، زحمت میکشه، لطف میکنه، منت میذاره و خدا خیرشون بده، دارن رشد میدن. نیم کره چپ مربوط به هوش کلامیه. الحمدلله بچه هم همه 3 سالگی حرف میزنن، معلومه مادرها کارشون خوب انجام دادن.
اما یه نیمکره هم به نام نیمکره راست داره که اینو پدرها باید روش کار کنند. لذا مدل کار پدر با مدل کار مادر متفاوته. نگیم مادر هست نه دیگه نیازی به ما نیست. عزیزان مادر هست داره کار خودشو انجام میده، خواهد شما چه کاری؟ شما باید وظیفه خودتو انجام بدی. پدرها کارکرد اعتماد بخشی دارن، پدرها نوعا بازیهاشون جنبشی حرکتی هستش و بچه ها رو قطعه پیشانی مغزشون رو رشد میده. پدرها برای بچه ها قابل پیشبینی نیستند و این قابل پیشبینی نبودن برای بچه ها جذابیت بیشتری داره. پدرها انصافا هم سرسره‌های خوبی هستند، هم تاب خوبی هستند، هم اسب خوبی هستند. خب ما پدرها قدر خودمون رو بدونیم، نگیم مادر هست. و 3000 کودک رو اومدن از بدو تولد تقسیمشون کردن به دو گروه. پدرهایی که گفتن الحمدلله مادر هست و ما بریم سراغ فرایند اقتصادی کار 24 ساعته، و اون پدرهایی که گفتن نه ما میخواییم تو تربیت بچه‌مون نقش داشته باشیم. بعد از 3 سال اومدن و هوش این بچه ها رو سنجیدن. اون بچه هایی که پدرها تو تربیت تا 3 سالگی نقش داشتند از آیکیو و هوش بالاتری برخوردار شدند. یعنی سخت افزارشون آماده است که شما بهتر تفکر رو روی این سخت افزار چکار کنید؟ نصب کنید. خب حاجا ما بعد از 3 سال انشاءالله شروع میکنیم. بزرگواران تا 3 سالگی بخش عمده از مغز کامل میشود. بعد از 3 سالگی دیگه بودن شما خیلی اون فایده 3 سال اول را ندارد. هرچند بعد از 3 سال ما به پدر نیاز داریم. خب حاج آقا دیگه چی کار کنیم؟ یه نکته دیگر رو بگم برم سراغ خود تفکر که اصل بحثم بود. نکته بعدی، محیط بچه هاتون غنی باشه. غنای محیط یعنی اسباب بازی های متنوع، بازی های مختلف، گروه همسالان، همه اینها تو رشد فیزیکی مغز بچه ما تأثیر مثبت دارد. اینکه بچه بازی میکنه و بازی های مختلف انجام میده، یعنی بخش های مختلف مغز درگیرن. گفتم بازی های جنبشی حرکتی قطعه پیشانی رو رشد میده. بازی هایی که مربوط به شنیدن میشود، یعنی چه؟ یعنی اینکه کلمات مختلف رو بچه میگیم و ازش میخوایم بعد از اینکه ما گفتیم اون تکرار کنه. بازی هایی که رو شنیدن هستش، اینها قطعه گیجگاهی رو رشد میده. بازی هایی که مربوط به دیدن هستش، قطعه پسسری بچه ها رو رشد میده. که حالا این بازی ها رو اگر عزیزان جستجو کنن پیدا میکنن. بازی های مختلف، بازی های تمرینی، بازی های خیالی و نمایشی. پس بازی نقش بسیار مهمی تو رشد فیزیکی مغز بچه های ما داره. خب آج آقا ما این کارا رو انجام دادیم. خب حالا چطور اون تفکر رو آموزش بدیم؟ خیلی جالب عزیزان بدونید خداوند متعال تو قرآن نزدیک 919 بار سوال پرسیده. چرا خداوند متعال اینقدر تو قرآن طرح سوال کرده؟ علت این میزان سوال چیه؟ تحقیقات امروزه نشون داده سوال قدرت تفکر رو رشد میدهد. لذا اگر احیانا بچه هاتون اومدن گفتن که بابا خدا کجاست، بابا بچه ها، خب هنگ نکنیم، نگران نشیم، نگیم آه این چه سوالیه بچه داره میپرسه، من بهش چی بگم. اگه بچه اومد تو دوره نوجوانی هم، حتی ما تو سوالاتی که بچه ها تو دوره کودکی میپرسن صبر و حوصله به خرج میدیم، خوشحالم میشیم. اما خدا نکنه این نوجوان من بیاد بگه خب بابا اصلا از کجا معلوم خدایی وجود داره؟ شاید نظریه بیگ بنگ درست باشه و نظریه تکامل داروین. خب پدر یه نگاهی میکنه میگه چی گفتی؟ یه بار دیگه بگو. خدا رو قبول نداری؟ تو خجالت نمیکشی؟ سر سفره من نشستی لقمه حلال بهت دادم، بعد میگی خدا رو قبول نداری؟ خب بابا آخه این چادر چیه ما سرمون میکنیم؟ هم رنگش مشکیه باعث افسردگی میشه، هم ناکن پسرها چقدر راحتن، چششون کور، دندشون نر، اونا نگاه نکنن، چرا ما به خاطر اونا چادر بپوشیم؟ خب عزیزان اگه این سوالاتو تو دوره نوجوانی شنیدید تازه خوشحالم بشید، خدا رو 100,000 مرتبه شکر کنید که بچه هاتون رسیدن به هوش انتزاعی، یعنی یه ساعت مغزشون رشد کرده، الان دیگه سوال میپرسه، دندون شیری دینداریش افتاده، میخواد دندان اصلیش در بیاد، دینداری تقلیدیش تمام شده، اومده سراغ دینداری تحقیقی. بعد بچه من دینداری تقلیدیشو بذاره کنار بیا سراغ تحقیق؟ این که خیلی خوبه، باید خوشحال بشیم، بعد چرا ناراحت میشیم؟ یه علتش اینه که جوابشو بلد نیستیم، خودمونم دوچار مسئله میشیم کهن. پدر اومده میگه آقا من خودم هم بچه اینو گفته، خودم هم زنم درگیر شده، واقعا چی جوری میشه؟ گفتم این آیه قرآن خیلی جالبه. من بعد از اینکه نسبت به مسائل فیزیولوژیکال و جسمی و پزشکی و روانشناختی آگاهیم زیاد شد، دیدم انصافاً این آیه دقیقاً خیلی دقیقه. آیه اینه، مگه میشه تو وجود خدا شک کرد؟ بله میشه شک کرد، واقعاً نمیشه. یه مثال ساده بزنم، من اون روز به نوجوانی که اینو مطرح کرد گفتم خب بزرگوار، یه خبر من امروز خوندم بهتون میگم، ببینم نظر شما چیه. گفت آقا بگو ببینم. گفتم که بر اثر رعد و برقی که توی یکی از ایالت‌های آمریکا، چون اونجا رعد و برق و طوفان و اینجور چیزا زیاده، خب گردباد و امثالهم، یه رعد و برق میزنه و جالب اینجاست که یه هواپیمای بوئینگ درست شده. میگه جانم، گفت جانم آقا چی؟ گفتم هیچی دیگه، بر اثر رعد و برق که به زمین خورده یه هواپیمای بوئینگ درست میشه و درست شده. و خیلی بر خود من هم جالب بود، هواپیمای بوئینگ با این عظمتش با یه رعد و برق درست شده. گفت حاج آقا این خبر رو از هر جا خوندی دروغه. گفتم جدی میگی؟ گفت بله حاج آقا. گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، مغز ما پیچیده تره یا یه هواپیمای بوئینگ؟ مغزی که 100 میلیارد گفتم نورون داره، معادل ستارگان کهکشان راه شیری، بین هر کدوم از این نورون‌ها 10,000، هر کدوم از این نورون‌ها با 10,000 نورون و سلول پیرامونش رابطه برقرار می‌کنه و بین این سلول‌ها بیش از 100 نوع نوروترانسمیتر یا ناقل شیمیایی ترشح میشه. بذار ساده کنم، ناقل شیمیایی اینه که عزیزان یه لبخند بزنن جسارتاً. خب این لبخندی که شما زدید سطح دوپامین مغزتون رو برد بالا، این ناقل دوپامین تو مغز ما چی شد؟ افزایش پیدا کرد. خب این ناقل وقتی که میره بالا ما حالمون خوب میشه، میاد پایین حالمون چی میشه؟ بد میشه، غمگین میشیم. این داروهای ضد افسردگی هم رو همینا کار میکنه. خدا بیش از 100 نوع ناقل شیمیایی گذاشته. عزیزان این ناقلا مثل 0 و 1 میماند. اونایی که با کامپیوتر یه مقدار آشنان میدونن کامپیوتر با چی کار میکنه؟ با 0 و 1. یه مدل 0 و 1 شده این عظمت، یعنی کامپیوتر و این سیستم بیش از 100 نوع 0 و 1 و خدا توی این مغز ما چیکار کرده؟ جا داده. که مغز رو اگر بخوای شما فقط مغز رو بخوای تشریح کنی میگن دنیای ناشناخته. یعنی مغز پیشین، مغز میانی، مغز پسین، دستگاه لیمبیک، شیار سینگولیت، بادامه، هیپوکامپ، نمیدونم هیپوتالاموس، تالاموس، قده هیپوفیز، چه دنیاییه. خب حالا انسان پیچیده تره یا اون هواپیمای بوئینگ؟ شما که قبول نکردی هواپیمای بوئینگ با یه رعد و برق درست شده باشه، چطور انسان با بیگ بنگ؟ تازه نظریه تکامل داروین رو 50 تا فیزیولوژیست نشستن، دانشمند نشستن توی جزیره نقد کردن. من مستندش رو دارم، از اساس زیر سواله. خیلی زور بزنه یه بلندی منقار رو میتونه تبیین کنه یا تغییر رنگو. از کجا؟ خود داروین هم ادعا نداشته که من دارم خلقت رو چیکار میکنم تبیین میکنم یه تغییرات رو. یعنی خود این نظریه هم با این مدلی که گلو گشادی که بعضیا دارن ازش تو جامعه ما استفاده میکنن زیر سوال. عفالله شک، مگه میشه تو وجود خدا شک کرد؟ اما نوجوان ما اینها رو نمیداند، چون به هوش انتزاعی رسیده، مغزش کامل شده، براش سوال پیش اومده. یعنی دندون شیری دینداریش افتاده، دندون اصلی قرار در بیاد. ازا انصافا این نوجوانها رو انقدر تو پرشون نزنیم، انقدر حالشون رو بد نکنیم که پدر بخواد بچه رو از خونه چکار کنه؟ بیرون کنه. قرار بچه هامون رو دیندار بار بیاریم و این دینداری هم با زور نمیشه. قرار دینداری انشالله با استدلال و دلیل و منطق، البته کنار محبت و عاطفه و احساس اتفاق بیفته. و نکته بعدی، پس یک سوال عزیزان، سعی کنید برای بچه هاتون از کودکی سوال تر کنید خودتون. ذهن بچه ها رو درگیر کنید که این بچه یاد بگیره تأملی باشه، اهل فکر باشه. دو، برای بچه هاتون داستان بگید و داستان زیاد بخونید. داستان تفکر بچه ها رو رشد میده. و سه، با بچه هاتون زیاد بازی کنید. بازی تفکر بچه ها رو رشد میده. پس سه تا ابزار برای رشد تفکر تو فرزندانمون، هم کودکانمون و هم نوجوانهامون. یک، برای بچه هامون بازی. دو، برای بچه هامون که بزرگتر میشن سوال. و سه، داستان. ازا تو قرآن هم ما داستان زیاد میبینیم، چون داستان ما رو به تفکر وامی دارد. و چقدر خوبه این داستان ها واقعی باشه، و چقدر خوبه که ما از رمان های شهدا و داستان شهدا خصوصا استفاده کنیم. یکی از نکاتی که ما تو بحث تربیت باید مد نظر داشته باشیم اینه که بچه هامون رو اضطرابی بار نیاریم. سه دسته اختلالات اساسیه که اگه پدر و مادرها داشته باشن به بچه هاشون منتقل میکنند. یک، افسردگی. اگه مادر یا پدری درگیر افسردگی، حتما به دنبال درمانش باشه. دو، اضطراب به بچه هامون منتقل میشه و تیپ شخصیتی بچه هامون رو اضطرابی میکنه و آدم اضطرابی مستعد همه اختلالات روانشناختی هست. و سوم، وسواسه. لطفا اگر این ستا رو داریم حتما دنبال درمان باشیم، چون تو تربیت به شدت تاثیرگذار هستش. اما اگر احیانا فرزندشون درگیر اضطرابه، حتما باید به یک مشاور ما مراجعه کنیم که یه چند جلسه‌ای در خصوص اضطراب با اون کودک یا نوجوان کار بشه، که به نظر میرسه که اگه دختر باشن یعنی وارد فضای نوجوانی شدن، و اگه پسر باشن یعنی تو مرز نوجوانی هستن. در دو حالش برای بحث اضطراب حتما نیاز به پیگیری هست، هرچند خود پدر مادر با آماده سازی شرایط خانواده و کاهش سطح اضطراب تو خانواده و ارتباط دادن بچه ها با گروه همسالشون و ارتباط خوب گرفتن با معلم و مشارکت معلم تو همراه کردن بچه به مدرسه، برای رفتن به مدرسه، میتونن به بچه هاشون کمک کنند. اما صرف اینها کفایت نمی کنه. توصیه میکنم حتما مراجعه کنید برای بحث اضطراب خصوصا. خب بذارید من یه تقسیم بندی داشته باشم در مورد بحث در واقع استفاده از گوشی و تبلت. برای بچه ها زیر 7 سال تا اونجایی که می توانید این رو در اختیار بچه ها قرار ندید، مگر از باب اکل میته که یه جای مجبور شدید و هیچ اسباب بازی با خودتون نبردیتون و خودتون هم نمیتونید با بچه بازی کنید، خب حالا بهشون میدید. اما ترجیحاً بچه های زیر 7 سال گفتم که هم مدارهای کوتاه رو شکل میده، هم بچه ها رو استرابی میکنه، چون این مدل بازی ها خصوصا تو فضای اکشنش به بچه ها استراب وارد میکنه، هم بچه هایی که تو این فضا در واقع بزرگ میشن تأثیرات فرهنگی رو به راحتی میپذیرن، درشون تأثیر میذاره. پس در مجموع زیر 7 سال بچه ها، تحقیقات نشون داده، استفاده زیاد از فضای مجازی و حتی تلویزیون مغزشون رو کوچک میکند. پس زیر 7 سال که 90% مغز داره شکل میگیره، راضی نباشیم که مغز بچه هامون چی بشه؟ هم مدارهاش نامناسب شکل بگیره و هم کوچک بشه. دوبلانش اینه که انواع بازی های مختلف رو باشون داشته باشیم. پس این نکته اول برای بچه های زیر 7 سال. اما بالای 7 سال که حالا بچه ها مدرسه هم میرن و تو این مدت ما مجبور بودیم، اشکالی ندارد که بچه ها تو اون تایم مدرسه از این وسیله استفاده کنند. اما دیگه بعد از ظهر اجازه استفاده کردن نداشته باشن، شب اجازه استفاده کردن نداشته باشن. یعنی خود پدر و مادر چیکار میکنن؟ درسا رو یادداشت کنن، بهشون بگن. این برای بچه های مقطع دبستان.
بچه های مقطع راهنمایی به بعد چون وارد دوره نوجوانی میشن علاقه به گروه همسال دارن، لذا معمولا با دوستاشون میخوان ارتباط داشته باشن و کنشگر باشن تو فضای مجازی. خب اینها رو لطفاً صبح که برای درس استفاده میکردن، بعد از اون قرار درسشون رو بخونن، گوشی در اختیارشون نیست، اما شب میتونید یه تایمی رو بذارید برای 45 دقیقه یک ساعت که فرزندتون تو این فضا باشد. اما کدوم فضا؟ بنده اینستا رو به هیچ وجه برای نوجوان ها اجازه نمیدم، برای بزرگسالش هم آسیب دارد، نوجوان که جای خود داره، چون اونجا دیگه دست خودت نیست، یعنی چه بخوای چه نخوای بعضی چیزا رو میبینید و برای نوجوان هامون آسیب زننده است به شدت. اما بقیه فضاها، فضاهایی که سالم هست، مثلا ایتا فضای سالمیه، ما میدونیم که کانالهایی که داخلش هست، اما اون کانالی هم که بچه ما داخلشه باید بدونیم کیا هستن، چی داره رد و بدل میشود، اگه دوستانشون هستن چه اتفاقی داره میفته. این نباشه که ما بچه ها رو تو این اقیانوس رها کنیم، بعد از اینکه غرق شدن برشون داریم بیادیمشون مرکز مشاوره. یعنی پدر و مادر نه عمو برداشته نوجوان دختر رو آورده، نوجوانم نمیشه گفت، بچه کلاس پنجم دبستانی، که این بچه کلاس پنجم دبستانی متاسفانه این دختر بچه تو این فضا با کسی آشنا شده و طرف تونسته اعتماد این بچه رو جلب کنه و ازش عکس بخواهد و با همین عکس از این بچه متاسفانه بله. خب این حالا بچه آسیب دیده، تازه پدر مادر هنوز خبر ندارن، عمو فهمیده ورداشته بچه رو آورده. خب وقتی به این پدر مادر میگیم آخه چرا شما بچه رو به این صورت رها کردی؟ اصلا چرا براش گوشی خریدی؟ این رو خدمتتون بگم، ما به هیچ وجه زیر 18 سال، زیر 19 سال برای بچه هامون گوشی شخصی نمیخریم. پس بچه ها چطور قرار از این فضا استفاده کنن؟ با گوشی پدر، با گوشی مادر که روش میتونیم ما نظارت و کنترل داشته باشیم. و هرچه بچه ها فضای مجازیشون کمتر باشد و فضای واقعیشون بیشتر باشه بهتره. چقدر خوبه ما به نوجوان هامون به جای اینکه وقتشون خالی باشه و از در رفتن و حوصله برن سراغ فضای مجازی، هنرهای دستی رو یاد بدیم. چقدر خوبه به نوجوان های پسرمون مهارت های فنی رو یاد بدیم. مادر اومد گفت آقای متی این بچه برای غذام نمیاد سر صبح. گفتم چطور مگه؟ گفت تو اتاق بالامون برای خودش کارگاه درست کرده، با چوب و رزین وسایل تزئینی درست میکنه و تو با سلام میفروشه، گفت کلی هم کسب درآمد داره. گفتم خیلی خوب احسن. اون روز نوجوان اومده میگه تو فضای با سلام دارم کسب و کار راه انداختم، ماهی 7 میلیون تومان درآمد دارم. نوجوان پسر، بچه‌هامون رو اگر مشغول و فن و حرفه و امثال و هم کنیم دیگه از بیکاری سراغ فضای مجازی نمیرن. فضای مجازی هم گفتیم اگه قرار اتفاق بیفته تو گوشی پدر و مادر با نظارت، بدونیم بچه کجا هست، داره چیکار میکنه، با کیه. یه نکته رو اینجا بگم، سه تا مسئله رو تو فضای مجازی باید لحاظ کنید. مسئله اول، همونطور که تو فضای واقعی ما میدانیم بچه‌مون با کیه، اونجا هم باید بدونیم بچه‌مون با کیاست. دو، اینکه بچه ما هر وقت اجازه نداره تو فضای واقعی بره بیرون، مثلا ساعت 2:30 شب ما اجازه میدیم بچه همون بره بیرون، تو فضای مجازی هم اجازه ندید. سه، ما باید تو فضای واقعی ما میدونیم بچه همون دارن چیکار میکنن، حتی اگه صدای بچه نیاد میگیم خب ببینیم داره چیکار میکنه. تو فضای مجازی هم باید بدانید بچه ها دارن چیکار میکنن. پس سه تا نکته، بچه با کیه، کجاست، داره چیکار میکنه، با کیه، کجاست، داره چیکار میکنه، زمانش رو هم البته گفتم چی لحاظ کنیم. شد 4 تا نکته. پس این 4 تا نکته در مورد فضای مجازی حتما مد نظرمون باشه. قرار ما بچه هامون رو توانمند بار بیاریم، قرار با اقتضاعات زمان پرورششون بدیم. فرمایش امام علی علیه السلام، لا تقصروا اولادکم علی آدابکم فانهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم. بچه هاتون رو مجبور به آداب زمان خودتون نکنید، چون اونا آفریده شدن برای زمانی غیر از زمان شما. شهید مطهری می فرماید منظور اینه که شما مهارت‌های زمان رو بهشون یاد بدید. پس اشکالی ندارد بچه من مهارت‌های زمان خودش رو یاد بگیره، یعنی اینکه با این فضا آشنا باشد، اما اینکه بچه من صبح که بلند میشه سرش تو گوشی باشه، صبح ساعت چند بلند میشه؟ ساعت 1. خب اون که 1 صبح نیست آجا، اون ظهره. بعد از اون ور تا ساعت 4-5 صبح چی بچه بیدار باشه، و اینم که همش تو فضای نمیدونم بازی های خاص، بازی کال آف دیوتی، که ما شعلا ما اخیراً داریم اعتیاد به این بازی رو تو اتاق مشاوره به شدت میبینیم. اسم بازی رو آوردم چون اعتیاد تو نوجوان ها به شدت زیاده. این نوجوان زور پا میشه تا ساعت 4 صبح سرش تو این، خب این رو باهاش ما مخالفیم. و الا این که بچه من بخواد چیکار کنه، بخواد تو فضای مجازی تو اون کانالی که با دوستاش داره کنشگر باشه، یعنی چی؟ یعنی بخواد پادکست تولید کنه خیلی خوبه، بخواد کلیپ تولید کنه خیلی خوبه، اینکه با نرم افزارهای مختلف چی آشنا باشه. اون روز نوجوان اومده میگه برنامه نوشتم حاج آقا 500 میلیون تومان قیمتشه. یه نوجوان 17 ساله میگه یه برنامه نوشتم حاج آقا 500 میلیون تومان قیمتشه. با این فضا ما موافقیم، اما با اعتیاد تو فضای مجازی و جسارتن با اون فضاهای خاصش که به شدت آسیب زننده است، با اینها ما مسئله داریم. بحث اعتیاد به فضای مجازی و بازیهای کامپیوتری و بازیهایی که تو این فضا هست متاسفانه تو این چند ساله به شدت افزایش پیدا کرده. شاید در گذشته کمتر ما شاهد بودیم. تو این 2 ساله‌ای که در واقع کرونا بوده و خانواده‌ها لاجرم مجبور شدن که بچه‌ها رو توی این فضا هدایت کنن بسیار زیاد شده. و تو بحث اعتیاد دقیقاً مثل اعتیاد به جسارتاً مواد خاص میمونه. یعنی وقتی بچه بهش نمیرسه حالش چی میشه؟ بد میشه، کلافه است، اصلاً چی؟ میره تو فضا پرخاشگری، کنه یه چیز کمه. این در واقع دقیقاً نشانگان اعتیادش فرقی نمی‌کنه. اگه بچه‌ها درگیر این فضا شدن حتما لازمه که مدیریت بشن. دقت داشته باشیم نوجوان‌ها یه اشکالی درشون هست و اون اشکال اینه که مغزشون 100% کامل نشده، لذا منطقه بازداریشون کار نمی‌کنه. منطقه بازداری یعنی ترمزشون خوب نمیگیره. لذا نوجوان نیاز به یک پدر و مادر مقتدر دارد که بتوانند کنترلش کنند. پس اولین نکته این سیمبوکسل رو قویش کنید. پدر مادرهایی که گاهن تو خونه با هم ناسازگار هستید، پدر مادرهایی که دیوار همدیگر رو خراب میکنید، یعنی پدر دیوار اقتدار رو میچینه میره بالا، مادر میاد با اجازه خیلی محترمانه یه لگد میزنه خرابش میکنه، بعد مادر این کار رو انجام میده پدر خراب میکنه. پدر مادری که پیش نوجوانش حناش رنگی نداشته باشه نمیتونه تربیت رو پیش ببره. نوجوانی شعبه ای از جنونه. بابا این دوره رو یه اقتدای بالاخره پدر مادر مقتدر نیاز داریم که بتونن این آدمی که تو دوره جنون هست و مدیریت کنند. نوجوانی مثل ماشین بدون ترمز میماند. شماها باید این بوکسل پشت این ماشین باشید که چی؟ ته دره نره. لذا اقتدار پدر و مادر رو نیاز داریم. لذا اگه خانواده بیان پدر مادر اقتدار نداشته باشن، من مشاورم هیچ کاری نمیتونم انجام بدم بدون تعارف. چون ما تکنیک میدیم، میره تو خونه، نوجوان که خودش درگیر اعتیاده، پدر مادرم که قدرت اجرایی ندارن، مثل قانونی میمونه که مجلس تصویب میکنه اما قوه اجراییه توان اجرا کردن اونو نداره و همه دارن قانون شکنی میکنن. لذا اقتدار پدر و مادر تو این قضیه بسیار مهمه. نکته دوم، عزیزان انرژی روانی بچه ها باید هزینه بشه. دوره نوجوانی یه در واقع انباشت انرژی داریم، یعنی پشت این سد کاملا پره. عزیزان قراره چی؟ این انرژی که پشت این سد جمع شده رو ما نذاریم سد رو خراب کنه، به بیراهم نره، برای ما مرداب درست نکنه، تو باطلاق نره بریزه. لذا نوجوان نباید بیکار باشد. امول فساد بیکاری که متاسفانه با بچه‌های لوسی که ما داریم تربیت می‌کنیم، که مادر اومده میگه من این بچه رو لای پر قو بزرگ کردم، بچه همه جور مشکل و مسئله‌ای داره. قراره بچه‌ها انرژی روانیشون تو دوره نوجوانی به کار گرفته بشه. لذا روایت میگه تو دوره نوجوانی مرحله یستخدمه، یعنی نوجوان باید به کار گرفته بشه، به کار گمارده بشه. خب شما نوجوان رو گذاشتید تو خونه، میگی تنها وظیفه شما درس خوندنه، این هر کاری انجام میده الا درس خوندن، البته نه هر کار مفیدی، یعنی مدام سرش کجاست؟ تو گوشیه. بعد میگیم چرا بچه‌مون درگیر فلان؟ خب چون شما این انرژی روانی رو به درستی سرمایه گذاری نکردید. نوجوانها باید زمینه سرمایه گذاری انرژی روانیشون فراهم بشه. لذا کار و فعالیت، فن و حرفه، از طلاسازی از این بچه ها میتونن یاد بگیرند، از کار روی چرم رو میتونن یاد بگیرند، از نمیدونم خدمت شما عرض بشود که مسگری و نمیدونم کار روی مس رو میتونن، معرق و امثال هم ماشاءالله فن و حرفه است. بچه هامون رو توانمند بار بیاریم که این توانمندی رو اعتماد به نفسشون تأثیر مثبت میذاره. بچه هم که اعتماد به نفس بالا داشته باشه میتونه در آینده گیریم زندگیشو از آب بیرون بیاره و بکشه. لذا ما اومدیم زمینه رو فراهم کردیم، بچه رفته سراغ گوشی، بعد میگیم چرا این بچه سرش همش تو گوشیه، درس نمیخونه. کنار درس حتما کنار دانش مهارت لازمه. اگه تقویت کننده های مادی باشه که خیلی خوبه، بالاخره داره زحمت میکشه، کار میکنه، این بالاخره یه دستمزدی، این عاقلانه و منطقی هم است. اما بچه ها پولی رو که تو این دوره در میارن باید دقت داشته باشن، زیر نظر در واقع پدر قرار هزینه بشه. این چک دو امضا است، یعنی اینکه پدر در رأس هرم خانواده قرار داره. الرجل سید و اهله، پدر سید خانواده است. این باید چک دو امضایی باشه که خدای نکره نره تو برخی از زمینه‌ها چی بشه؟ هزینه بشه. پولکی بار اومدن اینه که شما برای بچه هفتگی گذاشتی، داری پول یاموف به بچه میدی، هیچ کاری نمی‌کنه پول میگیره. این پولکی بار اومدنه. اینکه بچه داره تو خونه کار می‌کنه، فراتر از وظایفش داره کار می‌کنه. مثلا ممکنه پسر یا دختر نوجوان من تو خونه داره برای کارهای تبلیغی من کلیپ درست میکنه، من همین کلیپو بخوام بیرون بدم بعد 50,000 تومان بدم، بچه‌م داره زحمتشو میکشه، این سوء استفاده است که بخوایم چی اجرتشو ندیم، داره کار میکنه. من یه نکته بگم و تمام دیگه. من در ضمن صحبتام یه شبهه‌ای وارد کردم، بذارید خیلی مختصر جواب بدم. گفتم چادر مشکی برخی ممکنه بگن باعث چیه؟ افسردگیه. عزیزان، چادر مشکی باعث افسردگی نیست. برید تو کتابای روانشناختی ببینید و اونهایی که این حرفو میزنن یا بی سوادن یا خودشونو زدن به نفهمی جسارتن. رنگ مشکی عامل افسردگی نیست، عامل افسردگی ناامیدی و یأسه، عامل افسردگی خلق پایینه، عامل افسردگی افکار منفیه. چرا ربطی به چادر مشکی داره؟ اتفاقا چادر مشکی، رنگ مشکی رنگ حضور اجتماعیه که قرار کمترین تحریک باشد، که الحمدلله چادر مشکی این ویژگی رو دارد، و الا حضور خانوادگی رنگ مشکی نیست. پس رنگ مشکی عامل افسردگی نیست، که متأسفانه برخی برای حجاب میان از این چیکار میکنن، سوء استفاده میکنن. ارزم تمام.